تصور کنید شما مدیر ارشد امنیت تو ناسا هستید.
خب، چه شغل پر استرسی.
واقعاً، آژانس شما میلیاردها دلار خرج پیشرفته ترین دیوارهای آتش و سیستم‌های تشخیص نفوذ کرده.
اوه.
برای اینکه خب مطمئن بشه هیچ هکر خارجی نمیتونه به داده‌های حساس هوافضا دسترسی پیدا کنه.
درسته.
اما یه روز تیم شما متوجه یه فاجعه میشه. نقشه های طبقه بندی شده فیزیک مداری و تلمتری ماهواره ها داره از شبکه خارج میشه.
اوه، بدترین کابوس یه مدیر امنیت.
دقیقاً. شما سریع دستور ردیابی میدید. انتظار دارید به یه سرور نظامی تو پکن یا مسکو برسید، اما
نتیجه کاملاً فرق داره.
آره، رد پای سارقا به یه مودم وایفای 30 دلاری خاک خورده تو زیرزمین یه خونه تو هومه تگزاس ختم میشه.
واقعاً مخکوب کننده است.
خب، امروز تو این بررسی عمیق ما میریم سراغ گزارش فنی و مستند رسانه تکینگ گیم که تو 28 آگوست 2026 منتشر شده.
آها، گزارش بسیار مهمی بود.
مأموریت ما اینه که یکی از عجیبترین عملیات‌های تاریخ امنیت سایبری رو کالبد شکافی کنیم. متلاشی شدن شبکه جاسوسی سایبری دولت چین که به اسم QTFY شناخته میشه.
توسط FBI و NSA.
آره، شبکه‌ای که به ما نشون داد خط مقدم جنگ‌های مدرن دیگه مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه میدونی مستقیماً از داخل دستگاه‌های اینترنت خانگی ما میگذره.
ببین، مارماری این حمله واقعاً نشون‌دهنده یه تغییر پارادایم اساسیه. ما دیگه با تهدیداتی که از مسیرهای قابل پیش‌بینی بیان روبرو نیستیم.
خب پس بیایید از خود مهاجم‌ها شروع کنیم. طبق اسناد، اینا یه پایگاه نظامی کلاسیک با یونیفرم پوشهای ارتش سایبری نبودن.
نه اصلاً.
ما با یه شرکتی طرفیم به اسم نانجینگ شینجیوی، یه شرکت ثبت شده تو نانجینگ که کارمنداش هر روز با کت و شلوار میرفتن سر کار.
بله، ظاهراً خدمات تست نفوذ میدادن.
دقیقاً. ولی تو واقعیت پیمانکار تهاجمی برای وزارت امنیت ملی چین و ارتش بودن. من میخوام اینو بفهمم. چرا یه دولت قدرتمند باید عملیات به این حساسیت رو بده به یه شرکت تجاری؟
خب، دلیلش برمیگرده به یه مفهوم استراتژیک به اسم انکارپذیری موجه یا همون plausible deniability.
آها.
ببین، اگه ترافیک مخربی که میره سمت ناسا مستقیماً از آدرس‌های IP ارتش چین بیاد،
خب، آمریکا بلافاصله اینو یه اقدام جنگی میبینه.
دقیقاً. و این یعنی تحریم فوری یا واکنش سایبری. اما وقتی کارو میسپاری به یه شرکت تجاری خصوصی تو نانجینگ، دولت یه راه فرار داره.
که بگه ما نبودیم.
آره دیگه، میگن اینا یه مشت هکر مستقل بودن که از پوشش شرکت سوء استفاده کردن و ما کنترلی روشون نداشتیم.
پس این شرکت ها مثل ضربه دیپلماتیک عمل میکنن.
و البته فراتر از این، یه مزیت لوجستیکی عظیم هم دارن.
چطور؟
خب، یه شرکت خصوصی میتونه خیلی راحت سرور ابلی بخره، استعدادهای برنامه نویسی رو از دانشگاه ها استخدام کنه. کریستوفر ری، مدیر FBI هم تو همین گزارش میگه اینا مثل یه بازوی مزدور عمل میکنن.
یعنی مثل یه خط تولید صنعتی؟
آره، یه خط تولید کاملا صنعتی و خودکار برای سرقت اطلاعات که سرعتش خیلی بیشتر از بوروکراسی کند نظامیه.
خب این صنعتی سازی ما رو میبره سراغ ابزارهاشون. گزارش تکینگ گیم دو تا پلتفرم رو معرفی میکنه: کیو اسکن و کیو تی راوتر.
قلب تپنده این شبکه.
بیایید اول کیو اسکن رو باز کنیم. میگه این یه موتور اسکنه که مدام کل اینترنت رو میگرده، ولی عددی که داده واقعا هضمش سخته.
500,000 دستگاه در دقیقه.
آره، آخه چطور ممکنه یه نرم افزار با این سرعت کل اینترنت رو شخ بزنه؟
ببین، برای رسیدن به این سرعت کیو اسکن منتظر جواب کامل از یه دستگاه نمیمونه. میلیون ها پکت اتصال خیلی سبک رو همزمان میفرسته.
آهان، پس فقط میخواد ببینه در بازه یا نه.
دقیقاً. و اصلا هم دنبال سرورهای قدرتمند نیست، دنبال دستگاه‌های لبه شبکه میگرده.
یعنی همین مودمای خانگی و دوربینا؟
آره، مودم، روتر، شرکت‌های کوچیک، دوربینای دار بسته، دستگاه‌هایی که مردم می‌خرن، می‌ندازن یه گوشه و حتی رمز پیش‌فرض ادمین رو هم عوض نمی‌کنن.
خب فرض کنیم کیو اسکن الان آدرس IP مودم خونه منو پیدا کرده و فهمیده یه آسیب‌پذیری روز صفر داره. گزارش میگه تو مرحله بعد یه پیلود رو مستقیم به حافظه رم دستگاه تزریق میکنه. خب من یه سوال دارم.
بفرما.
اگه تو رم میشینه و رو هارد مودم من فایلی ذخیره نمیشه، پس من میتونم خیلی راحت دوشاخه مودم رو از برق بکشم تا دستگاه ریستارت بشه، اینطوری بدافزار پاک میشه دیگه، نه؟
خب از نظر تئوری بله، وقتی رم پاک میشه بدافزار هم از بین میره.
خب پس مشکل چیه؟
مشکل همون سرعت 500 هزار اسکن در دقیقه است. کشیدن دوشاخه مودم به دردت نمیخوره.
اوه.
ببین، به محض اینکه مودم رو دوباره بزنی به برق و وصل بشی به اینترنت، تو همون چند دقیقه‌ای که میخوای بری پسورد رو عوض کنی،
دوباره پیدا میکنه.
آره، کیو اسکن دوباره پیدات میکنه و پیلود رو میفرسته تو رم. تو عملا توی حلقه بی پایان گیر میافتی.
وای، پس ریستارت کردن فقط چند ثانیه بهم وقت میده. خب حالا وقتی این پیلود مستقر شد، کیو راوتر وارد عمل میشه.
درسته. مرحله اصلی اینجاست.
گزارش میگه کیوتی روتر دستگاه منو وصل میکنه به یه شبکه رله. اگه بخوام اینو تصویرسازی کنم، مثل اینه که کیو اسکن یه سارقه که در باز یه خونه رو پیدا میکنه. ولی خودش نمیره تو دزدی کنه، بلکه کیوتی روتر میاد، ماشین صاحب خونه رو روشن میکنه و باهاش میره بانگ مرکزی رو میزنه.
خب
اینجوری پلیس فقط پلاک ماشین یه شهروند بیگناه رو میبینه.
این مثال خوبیه، ولی برای اینکه از نظر فنی دقیق تر باشیم باید بگم بیشتر شبیه پولشوییه.
پولشویی؟ چطور؟
آره، اونا فقط از ماشین تو برای رفتن به بانک استفاده نمی‌کنن. ترافیک حمله رو از ده‌ها گره مختلف عبور میدن.
یعنی چند تا استاکچه داره؟
آره، مثلا وقتی اپراتور چینی میخواد به سیستم فدرال حمله کنه، داده‌ها میره توی تونل رمزنگاری شده، از یه روتر تو اروپا رد میشه، بعد یه دوربین تو آسیا
و در نهایت از مودم من تو تگزاس میزنه بیرون.
دقیقاً. این زنجیره باعث میشه ردیابیش برای نهادهای امنیتی تقریباً غیر ممکن بشه.
و این دقیقاً معمای بزرگ این پرونده است. ما داریم درباره ناسا و فدرال رزرو حرف میزنیم. اینا دیوارای آتش میلیارد دلاری دارن.
سیستم‌های امنیتی بسیار پیشرفته.
آره، چطور ممکنه یه شبکه جاسوسی 5 سال تمام داده‌های حیاتی آمریکا رو بدزده و هیچ کس تو ناسا نفهمه؟
خب این همون نقطه کور سیستم‌های دفاعیه. ببین، فایروال‌های سنتی خیلی به آدرس‌های آی پی و جغرافیا وابستن.
یعنی اگه ترافیک از پکن بیاد می‌بندنش؟
آره، بلافاصله. ولی شبکه QTFY از این منطق علیه خودشون استفاده کرد. ترافیکی که میرفت سمت فایروال ناسا
از یه آی پی داخلی مثل کامکست میومد؟
دقیقاً، از یه ارائه دهنده اینترنت خانگی معتبر تو خود آمریکا.
پس سیستم ناسا پیش خودش میگه خب این احتمالاً یه کارمندیه که داره از خونه کار میکنه.
آره، ترافیکو عادی تشخیص میده. هیچ ارتباط مستقیمی با چین وجود نداشت که فایروال بخواد قطعش کنه.
پس شهروندان عادی شده بودن سپر انسانی دیجیتال.
دقیقاً، بدون اینکه خودشون روحشون خبر داشته باشه.
و وقتی میبینیم چی دزدیدن واقعا ترسناک میشه. تو ناسا دنبال فیزیک مداری و تحقیقات نیروی محرکه فضایی بودن
که برای برتری فضایی حیاتیه.
بله. و تو فدرال رزرو رفتن سراغ مدل سازی های اقتصاد کلان. این مدل ها به چه درد یه دولت خارجی میخوره؟
ارزشش تو پیشبینی پذیری استراتژیکه. ببین، فدرال رزرو قلب اقتصاد جهانیه. اگه تو مدل‌های محرمانه اونا رو داشته باشی،
میتونی تغییرات نرخ بهره رو پیشبینی کنی.
دقیقاً، پیش از اعلام عمومی. تو جنگای تجاری این یه مزیت وحشتناکه. میتونی اقتصاد خودت رو بر اساس حرکات آینده ی حریف تنظیم کنی.
اوه، و البته نفوذ به وزارت انرژی و شبکه‌های برق رو هم داشتیم.
آره، اینا فقط دنبال اطلاعات نبودن، داشتن یه نقشه برداری جامع از زیرساختای حیاتی میکردن
که اگه جنگ فیزیکی شد بتونن فلجشون کنن.
درسته، یه آماده سازی برای روز مبادا.
خب نهادهای امنیتی ما با یه اژدهای نامرئی روبرو شدن که پشت میلیون‌ها مودم قایم شده. مسلماً نمیتونستن اینترنت کل کشور رو قطع کنن.
نه، اصلاً گزینه‌ای نبود.
پس FBI و NSA چطور دونستن این شبکه رو خاموش کنن؟
اینجاست که میرسیم به پاشنه آشیل ماجرا. یه اشتباه محاسباتی تو معماری بدافزارها.
چه اشتباهی؟
طراحای چینی آدرس دامنه‌های سرور فرماندهی رو یا همون C2 رو هارد کد کرده بودن.
یعنی آدرس ها رو ثابت تو کدای بدافزار نوشته بودن؟
آره دقیقاً به صورت سخت افزاری و ثابت.
چرا از الگوریتمای تولید دامنه پویا یا DGA استفاده نکردن که مدام عوض بشه؟
خب DGA خیلی پیچیده است و زیرساخت گرونی میخواد. اونا احتمالاً انقدر به پوشش مودم‌های خانگی مطمئن بودن که فکر میکردن کاملاً نامرئی هستن.
احساس امنیت کاذب؟
آره، ولی به محض اینکه NSA کدا رو مهندسی معکوس کرد، لیست ثابت دامنه ها لو رفت و این شد شروع عملیات سینک هولینگ DNS.
سینک هولینگ؟ خیلی جذابه. بذار ببینم درست متوجه میشم. مثل اینه که ارتش دشمن یه نقشه داره که میگه پایگاه فرماندهی انتهای اتوبان شماره 5.
خب؟
بعد FBI به جای اینکه بیاد تو خیابون با سربازا بجنگه میره تابلوهای راهنمای رانندگی رو عوض میکنه.
آها.
و وقتی سربازای دشمن میرن تو اتوبان 5 یهو بدون اینکه بفهمن سر از حیات سرورای FBI در میارن.
آره این تشبیه فوق‌العاده است. از نظر فنی دقیقاً همین اتفاق افتاد. وزارت دادگستری حکم دادگاه گرفت
برای توقیف دامنه‌ها.
آره، ثبت کننده‌ها رو مجبور کردن رکوردای DNS رو تغییر بدن. از اون ثانیه به بعد هر مودم آلوده‌ای که می‌خواست با چین تماس بگیره
وصل می‌شد به سرورهای FBI.
دقیقاً، ترافیک کلاً هدایت شد سمت نهادهای امنیتی خود آمریکا.
و این چه بلایی سر ارتش سایبری چین آورد؟
ارتباطشون تو یه چشم به هم زدن قطع شد. نیروهای سایبری ما عملاً سیستم عصبی مرکزی این باتنت رو فلج کردن.
یعنی ده ها میلیون دلار سرمایه گذاریشون دود شد رفت هوا.
بله، با یه تغییر رکورد DNS و تازه FBI الان لیست کامل IP مودمای آلوده رو داشت
که بتونن به مردم کمک کنن پاکسازیشون کنن.
درسته، به ارائه دهنده های اینترنت هشدار دادن تا مشکل کاربرا رو حل کنن.
خب این یه پیروزی خیلی بزرگه، اما برای شنونده ما چه معنی داره؟ چرا مدیر یه شبکه یا یه کاربر خونگی باید به این موضوع اهمیت بده؟
ببین، درس اصلی اینه که نگاه ما به دستگاه‌های لبه شبکه یا اج دیوایسز باید عوض بشه.
یعنی همون مودم و دوربینا.
آره، اونا دیگه یه وسیله بی ضرر نیستن. اینا زیر شکم نرم سازمان ها هستن. تو باید فرمور رو آپدیت کنی.
گزارش تکین گیم خیلی روی معماری اعتماد صفر یا ZTA تاکید داره.
بله، Zero Trust Architecture. یعنی پیشفرض اعتماد رو کاملا حذف کنی. حتی اگه مدیر عامل از خونه وصل میشه،
سیستم باید فکر کنه شاید مودمش آلوده باشه.
دقیقاً، باید دسترسی ها رو محدود کنی و ترافیک خروجی رو مدام پایش کنی.
آره، ما همیشه نگرانیم کی داره وارد شبکه میشه، در حالی که باید نگران باشیم چه اطلاعاتی داره خارج میشه.
اوه، دقیقاً.
با این حال گزارش یه هشدار خیلی جدی درباره آینده میده. اگر سینک هولینگ تونست این شبکه رو متلاشی کنه، خب در آینده با ورود هوش مصنوعی چی میشه؟
راستش تاکتیک های مثل سینک هولینگ شاید به زودی کاملا بیفایده بشن.
چرا؟
چون دشمن هم دارن یاد میگیرن. آینده بدافزارها میره سمت معماری های کاملا غیر متمرکز، یعنی شبکه های عصبی نظیر به نظیر.
یا همون P2P. آره؟
آره. یه بدافزار مبتنی بر هوش مصنوعی دیگه نیازی نداره برای دستور وصل بشه به چین. خودش تو مودم تو تصمیم میگیره.
یعنی خودش در لحظه آسیب پذیری رو پیدا میکنه؟
بله، و کدهای مخربی میسازه که هیچ آنتی ویروسی نمیشناسه. برای همین سازمان‌ها باید از روش‌های واکنشی دست بردارن و برن سراغ شکار پیشداستانه تهدیدات.
پس ما باید از هوش مصنوعی برای دفاع استفاده کنیم.
دقیقاً.
گزارش تکین گیم به این عملیات ترکیبی FBI و NSA امتیاز 9.7 داده.
امتیاز خیلی بالاییه.
آره، نشون میده چقدر متلاشی کردن این شبکه برای حفظ اقتصاد و امنیت آمریکا حیاتی بوده. خب ما تو این بررسی عمیق از یه شرکت پوششی تو نانجینگ رسیدیم به ابزارهایی که از مردم عادی به عنوان سپر استفاده می‌کردن.
یه مسیر پر از شگفتی
واقعا. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم میخوام یه سوال رو تو ذهن شنونده‌ها رها کنم. فکر کنید شبکه‌های جاسوسی بعدی با هوش مصنوعی کاملا مستقل بشن، هیچ مرکز فرماندهی ثابتی هم برای توقیف و تغییر مسیر توسط FBI وجود نداشته باشه.
اوه، سناریوی ترسناکیه.
آره. آیا در اون صورت دیواره آتش و تاکتیک‌های سنتی کلن منسوخ میشن؟ آیا یه روز مجبور میشیم تو تاریکی اتاق نشیمن خودمون هوش مصنوعی مدافعمون رو بفرستیم تا با هوش مصنوعی مهاجم تو مودم خونمون بجنگه؟ به این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی.